شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ده شب به وقت ایران است و اینجا برنامه خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا است. محمد زرقامی هستم در ساعت 10 شب ایران در کنار شما شنوندگانی که رادیو فردا رو برای این لحظه انتخاب کردید که بشنوید. البته حتما ما شنوندگانی هم داریم در دیگر نقاط جهان که ساعت متفاوتی رو دارن سپری میکنن و انتخابشون رادیو فردا بوده. در دومین روز از آذر 1403 خورشیدی در کنار شما هستیم که لحظه لحظه میریم تا دومین روز رو هم سپری کنیم و برسیم به سومین روز. در شبی در کنار شما هستم که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و موضوعات مبتلا بهش و کنش‌هایی که گرفته همچنان محور توجهه. یک نگاهی هم خواهیم کرد به مراسم سالروز کشته شدن داریوش فروهر و پروانه اسکندری و در کنار اون درباره حکم جلب صادره برای نخست وزیر کنونی و وزیر دفاع پیشین اسرائیل هم برای شما گفتنی هایی خواهیم داشت. پس با ما باقی بمونید. اما پیش از هر چیز خبرها انتظار شما رو میکشه. میریم سراغ رویا ملکی که مسئولیت نگارش خبرها و اجراش هم با خودشه.
محمد، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. علی لاریجانی مشاور ارشد علی خامنه‌ای میگوید اگر آمریکا برجام را نمیپذیرد جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق جدید آماده است. علی لاریجانی در گفتگو با سایت رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه دولت جدید ایالات متحده برجام را اصلا قبول ندارد به آمریکا پیشنهاد توافقی جدید داد. مشاور ارشد علی خامنه‌ای خطاب به آمریکا تصریح کرد جمهوری اسلامی به سمت بمب نمی رود، آمریکا هم شروط ایران را بپذیرد و توافق کند. علی لاریجانی راه‌های پیشروی آمریکا در برابر ایران را اینگونه برشمرد و گفت آنان یا باید به برجام بازگردند و خسارت را به شکلی تأمین کنند یا شروط ایران را بپذیرند و توافق بعدی را امضا کنند. گفتگوی علی لاریجانی با سایت رهبر جمهوری اسلامی پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد.
ما ظرفیت غنی‌سازی رو به شکل قابل ملاحظه افزایش داریم میدیم به کارگیری انواع ماشین‌های پیشرفته. سرعت تحقیق و توسعه صنعتی رو از هر کدوم از این ماشین‌ها داریم افزایش میدیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه اقدام‌های جبرانی بلافاصله شروع شده افزود در گزارش آژانس مشخص خواهد شد که این قطعنامه باعث شد در حوزه‌های مختلف صنعت هسته‌ای افزایش ظرفیت داشته باشیم. بهروز کمالوندی با اشاره به اینکه پس از این قطعنامه هزاران ماشین سانتریفیوژ راه‌اندازی شده مدعی شد جمهوری اسلامی در عین حال به دنبال راه حل‌های تعاملی است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه شب قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر کرد. قطعنامه پیشنهادی آلمان، بریتانیا و فرانسه با 19 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و تنها 3 رأی مخالف تصویب شد. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در آبان ماه امسال را بیش از 29% اعلام کرد. بنا به گزارش مرکز آمار این بالاترین نرخ تورم در 9 ماه گذشته است و نشان می‌دهد تورم ماهانه خوراکی‌ها بالاتر از اقلام غیر خوراکی است. سبزیجات، لبنیات، تخم مرغ و نان بیشترین سهم را در این تورم داشتند. مرکز آمار ایران می‌گوید افزایش ماهانه قیمت‌ها در مناطق روستایی بالاتر از نقاط شهری بوده. با این حال تورم سالانه روند نزولی داشته و در مقایسه با مهر ماه 0.5% کاهش داشته است. دولت 14 برای تورم زیر 30% در پایان سال جاری هدف گذاری کرده است. لیلا حسینزاده فعال دانشجویی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد حکم پرونده مرتبط با پایان نامه‌اش صادر شده است. این فعال دانشجویی نوشت از آنجا که نه تفهیم اتهام شده و نه از جلسه دادگاه مطلع بوده از جزئیات حکم کاملا بی‌خبر است. خانم حسین‌زاده برای ارائه پایان‌نامه کارشناسی ارشدش در دانشگاه تهران با دو عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام و حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی روبرو شد. این فعال دانشجویی که به قید وثیقه آزاده است سال گذشته بدون حجاب اجباری در جلسه دفاع از پایان‌نامه‌اش حاضر شد و پایان‌نامه خود را با موضوع هویت قومی و هویت ملی ارائه داد. دانشگاه تهران او را یک محکوم امنیتی و دانشجوی اخراجی خواند که دفاع از پایان‌نامه‌اش در یک جلسه غیر رسمی برگزار شده، اما تصاویر منتشر شده از یک جلسه دفاع رسمی حکایت دارد. و پلیس امنیت نروژ یک نگهبان سفارت ایالات متحده در اسلو را به ظن جاسوسی برای ایران و روسیه بازداشت کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس نروژ، این مرد که دانشجوی 20 چند ساله معرفی شده شهروند این کشور بوده اما نامش اعلام نشده است. او روز چهارشنبه 30 آبان‌ماه به اتهام آسیب امنیت ملی از طریق فعالیت‌های اطلاعاتی در منزلش دستگیر شد. دادگاه روز پنجشنبه حکم بازداشت او را برای ادامه تحقیقات به مدت 4 هفته تمدید کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی نروژ، او به جمع‌آوری و به اشتراک گذاشتن اطلاعات با مقامات روسیه و ایران اذعان کرده. وکیل مدافع نگهبان بازداشت شده نیز اعلام کرد موکلش با افسران اطلاعاتی روسیه و ایران در تماس بوده است.
رویا ملکی تازه‌ترین خبرها رو برای شما مرور کرد و در ادامه همچنان شما اینجا و با
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
10:06 شب در ایران هست. جمعه هنوز سپری و تمام نشده. امیدوارم که جمعه خوبی رو تا اینجا از سر گذرونده باشید و در این لحظه با ما همراه باشید تا شنیدنی‌های خبری و تحلیلی رو براتون بگیم. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی 3 کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه رو که مورد حمایت آمریکا هم هست تصویب کرد. ایران تا روز رأی‌گیری با تماس‌های دیپلماتیک و تهدید به اقدام‌های تلافی‌جویانه تلاش می‌کرد از تصویب این قطعنامه جلوگیری بشه. در اولین واکنش به این اقدام شورای حکام، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران بیانیه مشترکی رو صادر کردند که در اون از راه اندازی چندین مجموعه از سانتریفیوژهای پیشرفته خبر داده شده. جمشید زند گزارشی داره که با هم بشنویم.
قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مدیر کل آژانس خواسته است گزارش جامعی از تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران تهیه کند. در این قطعنامه از آژانس خواسته شده سطح همکاری ایران با آژانس به ویژه در مورد مسائل حل نشده را در گزارش جامعه خود ذکر کند. در جلسه شورای حکام نماینده بریتانیا هم اظهار امیدواری کرد تهران با استفاده از فرصت موجود به مسائل حل نشده پاسخ دهد تا نیازی به اقدام بعدی شورای حکام نباشد. در واکنش به تصویب این قطعنامه، ایران که پیش از جلسه روز پنجشنبه اعلام کرده بود در صورت تصویب قطعنامه اقدامات فوری و عملی انجام خواهد داد، ساعتی پس از رأی گیری از صدور دستور راه اندازی مجموعی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته خبر داد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، هم تأیید کرده است که مدیر کل آژانس از سانتریفیوژهای پیشرفته ایران بازدید کرده و شب گذشته راه اندازی آنها بلافاصله به آژانس اطلاع داده شده است.
گفتیم کاری که باید انجام بشه در زمینهای مختلف بهشون اشاره کردیم. خب به هر حال حوزه در واقع غنی‌سازی مهمترین حوزه است که متاثر خواهد شد، یعنی ما ظرفیت غنی‌سازی رو به شکل قابل ملاحظه افزایش داریم میدیم به کارگیری انواع ماشین‌های پیشرفته.
آژانس هنوز راه اندازی سانتریفیوژهای جدید، تعداد، محل نصب و مدل آنها را تایید نکرده است. اما آقای کمالوندی گفته است رافائل گروسی در سفر اخیر خود به ایران از این دستگاه‌های جدید بازدید کرد.
آقای مدیر کل وقتی اینجا بود، بردیم و مجتمع‌های غنی‌سازی ما رو دیدند. در اونجا ماشین‌های مختلفی که نصب شده بود، آماده بود. ما داریم صحبت از هزاران ماشین سانتریفیوژ می‌کنیم.
در بخشی از بیانیه مشترکی که از طرف وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران منتشر شد، گفته می‌شود همکاری‌های فنی و پادمانی ایران با آژانس مانند گذشته و در چارچوب موافقتنامه پادمان ادامه خواهد یافت. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه، هم گفته است پاسخ ایران در حوزه فعالیت‌های فنی است. به گفته او همکاری ایران با آژانس در چارچوب تعهدات جمهوری اسلامی است و باید ادامه یابد، مگر اینکه تهران از MPT خارج شود. پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رویکرد سیاستمداران جمهوری اسلامی، چه مخالفان سرسخت برجام و چه طرفداران تعامل و گفتگو با کشورهای غربی شفافتر و علنی‌تر شده است. از یک طرف مسعود پزشکیان رئیس جمهور و اطرافیان حامیانش سیاست گفتگو و تعامل با غرب به منظور کاستن از فشارهای اقتصادی و سیاسی و انزوای جهانی ایران را پیش می‌برند و سوی دیگر تندروهای مانند روزنامه کیهان، برخی از امامان جمعه و نمایندگان جبهه پایداری در مجلس دولت را به سازش، نقض قوانین مجلس و غربگرایی متهم می‌کنند. جدیدترین نمونه سرمقاله روز گذشته کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری است که نوشته عقب نشینی و پاداش به اروپا نه تنها منجر به دستاورد ملموسی در مسیر مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل مسائل مربوط به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نمی شود، بلکه با ارسال پالس ضعیف زمینه را برای تشدید فشارها بیشتر خواهد کرد. در مقابل علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی که چندی پیش با سفر به بیروت و دمشق بار دیگر وارد عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی شد، در گفتگوی اختصاصی با سایت خامنه‌ای خطاب به دولت جدید آمریکا گفته است ایران با توجه به تجربه گذشته شروطی دارد، بیایید توافق کنید، ایران به سمت بمب نمی رود و شما هم شرایط ما را بپذیرید، توافق بعدی را بکنید و از این راه حل استفاده کنید. اما در حالی که اظهار نظرهای موافقان و مخالفان تعامل و گفتگو با غرب ادامه دارد، مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی از همکنون خط و نشان کشیدن برای نشست‌های بعدی شورای حکام و احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک را شروع کرده‌اند. یکی از این مقامات کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه است.
اسنپ‌بک ما به اروپایی‌ها به صراحت گفتیم، به آمریکا هم به واسطه منتقل شده که اسنپ‌بک رو مثل یک چماق نمی‌تونید به سر جمهوری اسلامی ایران نگه دارید. اسنپ‌بک تهدیدی برای شما هم هست.
مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک فرایندی است که در توافق هسته‌ای موسوم به برجام گنجانده شده و فعال شدن آن می‌تواند به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود. حدود 11 ماه دیگر دوران 10 ساله توافق هسته‌ای برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل به پایان می‌رسد. در صورتی که عدم همکاری کامل و شفاف ایران با آژانس در این دوره کوتاه ادامه یابد، یکی از گزینه‌های کشورهای غربی طرح مجدد پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل است.
از جمشید زند شنیدیم درباره اولین واکنش ها به اقدام شورای حکام در صدور قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه که مورد حمایت آمریکاست و تصویب اون. اما میشه گفت که پیش از اینکه این قطعنامه به تصویب برسه، یک گفتگویی از علی لاریجانی انجام شده بود که همزمان پنجشنبه منتشر شد. در این گفتگو آقای لاریجانی اعلام آمادگی میکنه، از سمت به هر حال آقای لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامیه، تا مذاکرات جدید هسته‌ای داشته باشن با دولت منتخب آمریکا که از سال آینده میلادی کار خودش رو آغاز خواهد کرد. و در جایی از این صحبت ها هم آقای لاریجانی میگه که شما میگویید ایران هسته‌ای را ما قبول داریم، به سمت بمب نرود، عیب ندارد، ما غنی‌سازی در این حد داریم. خب بیایید توافق کنیم که ایران یک شروطی دارد برای این امر، با توجه به تجربه گذشته ما به سمت بمب نمی‌رویم، شما هم شروط ما را بپذیرید. در ارتباط با این صحبت‌های علی لاریجانی و در ارتباط با آنچه که ایران پیش رو داره، گفتگوی رو داشتم با علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو.
یکیش اینه که بره بازی با ریسک بالا، یعنی احساس کنه که در نهایت اینا مکانیزم ماشه رو میکشن، ایران دچار مشکل خواهد شد، ممکنه با اسرائیل درگیر بشه، بنابراین باید بره بازی با ریسک بالا. این به این معنی که MPT اپلای کنه خارج بشه و بره به سمت ساخت بوم. این راه حل هزینه سنگینی برای کشور خواهد داشت. حتما از خرابکاری کوچک تا حملات جدی خواهند کرد. قبل از اینکه به تست بوم برسه ایران خواهند زد. ببینید راه حل دوم اینه که ایران بتونه توافق محدود کنه. توافق محدود باید با اروپایی ها توافق کنه. اینا مکانیزم ماشه رو فعال نکنه. برای توافق محدود شما بایستی اطمینان سازی کنی برای اروپایی ها. و این نیازمنده که تمام غنی‌سازی 60% 20% اینا رو برگردونی به همون حد 200 کیلوگرم غنی‌سازی 3.5 و 5% که تو برجام مطرح شده. ولی خب اونا مشکل این دارن که شما در این مدت این سانتریفیوژها رو آوردید، پیاده کردید، کار کردید، تست کردید، اون نیازمند یه توافق جدیدیه. بنابراین اینی که وقت ممکنه از شما بخوام غروب آفتاب رو 10 سال شما تمدید کنید و این مذاکرات پیچیده ای میخواد، این راحت قابل حل نیست. اینا یه راه حل سوم، راه حل توافق جامع. این توافق جامع یعنی برجام اولا بی‌معنی میشه، کشورها با هم توافق میکنن، اروپایی هم خب مکانیزم ماشر نخواهند کشید و این محورش باید با آمریکا باشه. تو این توافق جامع شما باید همه چی بذار روی میز و مذاکره کن که این مثلا دو تا پیشنهاد داشتیم. پیشنهاد اولش آقای دکتر میلانی و هگز دادن مجله دانشمندان اتمی که ایران مثل کره جنوبی انیستازشو میده، تحریم اولی برداشته میشه، سرمایه گذاری آمریکا، تکنولوژی آمریکا و مثل کره جنوبی تکنولوژی ساخت نیروگاه بگیره ایران. یه پیشنهادم 3 سال پیش دو تا سناتور آمریکایی دادن، دو پارتیزانی، که اونم همین بود، فقط ساخت نیروگاه نبود، پیشنهاد اینی که بانک سوخت تو خاورمیانه ایجاد بشه برای کشورها، ولی تحریم اولی هم برداشته میشه. و این مستلزم اینه که شما 5 تا موضوعی که داری با آمریکا در مورد اسرائیل، در مورد مسئله نیروهای نیابتی، مسئله تلاش برای خروج آمریکا از منطقه و مسئله اوکراین حل و فصل بشه.
خب آقای نامور، من میخوام همین رو اتفاقا ازتون بپرسم. با توجه به صحبتایی هم که الان آقای لاریجانی مطرح کرده در همین خصوص و صحبت از این میکنه که حتی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به نوعی گفته بود که برجام عملا دیگه حیاتی نداره و این رو رسما آقای عراقچی اعلام کرده بود، الان آقای لاریجانی داره در مورد یک توافق جدید صحبت میکنه، اما این توافق رو مشروط میکنه به پذیرش شروط جمهوری اسلامی. اصولا اگر جمهوری اسلامی بخواد به گفته شما بیاد و بره مذاکراتی رو انجام بده برای اینکه یک توافق جدیدی شکل بگیره بین ایالات متحده آمریکا در دوران آقای ترامپ و ایران، چه شروطی رو روی میز خواهد گذاشت و تا چه اندازه اون شروط قابل قبول از طرف دولت آمریکا؟
خب ببینید، بستگی داره که بخواد توافق محدود کنه یا توافق جامع کنه. اگه بخواد توافق محدود کنه که غنی‌سازی رو حفظ کنه، طبیعتاً حفظ غنی‌سازیه و صحت سنجیه در مورد اینی که سیاست رفع تحریم ها و سیاست اعتماد سازی چطوری انجام میده. با یه مذاکرات پیچیده میخواد. مسئلهش اینه که شما مکانیزم ماشه 10 ماه دیگه است. درسته؟ بنابراین اینی که چطوری این کار عملی کنن که مکانیزم ماشه فعال نکنه ولی توافق جدید امضا کنن، اون یه چیز پیچیده خواهد شد.
یعنی شما فکر میکنید که صحبت از اینجور مذاکرات هم باز به نوعی زمان خریدنه برای اینکه به اونجا نرسیم؟
نه دیگه، خب اگه اونام که حواسشون هست، ببینید اونا موقعی مکانیزم معاش رو استفاده نمیکنن که 100% مطمئن بشن برنامه هسته ایران توانایی احیای مجدد در فاصله زمان کوتاه مدت نداره.
ولی به هر حال توافق هم آقای نامور نمیتونه فقط مسئله غنی سازی رو در بر بگیره، چون قاعدتا همونطور که خودتون هم اشاره کردید مسائل دیگری هم در میون خواهد بود. خب جمهوری اسلامی چگونه میخواد مثلا این مسائل دیگه شو حل کنه؟
الان مسئلهش اینه که اگر شما بخواید وارد توافق جدید بشید، چون مسائل دیگه به طور پیچیده منافع بازیگران رو به خطر انداخته، مثل اوکراین، مثل روسیه، مثل اسرائیل، بنابراین شما باید همه چی بذار روی میز مذاکره جامع کنید.
خب شروط جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟ یعنی دست جمهوری اسلامی باید یه دست پری باشه که بخواد شرطی رو بذاره.
شرطایی که نه، کارتایی میتونه بازی کنه. ایران میتونه در مورد اسرائیل بیاد به سمت ترک تخاصم بدون شناسایی، در مورد نیروهای نیابتی هر نوع اقدام بیرون مرزهای خودشون نباید ایران حمایت کنه، مثل روسیه تو دریای سرخ. روسیه میتونن با عربستان بجنگن، تو با اون بخش جنوبیشون بجنگن، اونا رو مشکلی نیست.
من متوجه میشم، ولی متوجه نمیشم که جمهوری اسلامی چه شروطی خواهد داشت برای آمریکا.
من همین دارم میگم. شروطی که داره اینه که غنی‌سازی رو به رسمیت بشناسن، مکانیزم مالیاتی رو نکشن، بخش از تحریم‌ها رو بردارن.
یعنی شما صحبت‌های آقای محسن نظیری که سفیر و نماینده ایران در مقر سازمان ملل در وین هست رو بعد از اینکه این قطعنامه تصویب شده تا چه اندازه صحبت‌های دقیقی میدونی، تا چه اندازه تاکتیکیه وقتی میگه که تعهدات خودمون به عنوان عضو آژانس رو بهش پایبندیم، اما در کنارش صحبت از این میشه که سانتریفیوژها قراره که سانتریفیوژهای جدیدی اضافه بشه.
ایران میتونه سانتریفیوژ جدید بذاره، تو امپیتی میتونه، تو برجام نمیتونه. ولی خب طبیعیه وقتی اونا میگن آقا تو 60% داری میکنی، مبنای مصرف نداری، بنابراین آژانس میتونه بگه من بازدید کردم، بله لحاظ من این برنامه صلح‌آمیز نیست، من نمیتونم تایید کنم.
پس چه پیامی در این پاسخ نهفته است؟ یعنی وقتی که این اقدام رو بلافاصله اعلام میکنه،
این سیاست افزایش اورانیوم 60% رو ادامه میدیم، سانتریفیوژهای پیشرفته اونم بازرسانی میکنیم تا بیاد تو مذاکره. تو مذاکره وقت بعد همه اینایی که انجام داده ایران دوباره برگردونه، یعنی عملا اون موقع هم ایران ضرر میکنه، یعنی همه کاری که کرده عملا برمیگرده.
بله، شنیدید از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو، درباره اقدامهایی که ایران میتونه بکنه و صحبت های علی لاریجانی که مسئله ای رو مطرح کرده تحت عنوان اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توافق جدید هسته‌ای با دولت منتخب آمریکا، یعنی دولت دونالد ترامپ، که از ژانویه کار خودش رو آغاز میکنه. و در ادامه اجازه بدید که بیوقفه بریم به تهران، بریم جایی که مراسم سالروز کشته شدن داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو تن از رهبران حزب ملت ایران در جریان قتل‌های سیاسی دهه 70 برگزار شد از سوی فرزندان اونها. پرستو اول آذر در خانه فروهرها در خیابان هدایت تهران صحبت‌هایی هم کرد که بنیامین صد نگاهی کرده به این ماجرا.
26 سال پس از قتل داریوش و پروانه فروهر در جریان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، غروب پنجشنبه اول آذر پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر، همچون هر سال سالروز جانباختن پدر و مادر خود را در خانه فروهرها یا همان حزب ملت ایران گرامی داشت. مراسمی که در آن هزار جدای از سروده ای ایران شعار زن زندگی آزادی هم سر دادند. این مراسم غروب پنجشنبه در حالی به رسم هر سال برگزار شد که ده ها تن از نزدیکان حزب ملت ایران و گروهی از مردم و دوستداران پروانه و داریوش فروهر و برخی کنشگران مدنی در آن حضور داشتند. حضوری که البته با فیلم برداری و عکس برداری ماموران امنیتی جمهوری اسلامی هم همراه بود. حسین موسویان از اعضای قدیمی جبهه ملی ایران که در این مراسم و در خانه فروهرها حضور داشته، در این باره به رادیو فردا گفت:
چند قدم به چند قدم این نیروهای اطلاعاتی ایستاده بودند و عکس برداری و فیلم برداری میکردن و شاید ده ها نفر از این افراد بودند که هر 4-5 قدم ایستاده بودند و دوربینی دستشون بود و عکس برداری میکردن. جنبه مثلا تهدید کردن یا همین کارهای اطلاعاتی که اینا انجام میدن.
اما در این مراسم پرستو فروهر از اعضای خانواده های دادخواه درباره چگونگی دادخواهی و اهمیت آن به حاضران چنین گفت:
دادخواهی در روایت فاجعه خلاصه نمی ماند، بلکه با قالب و شکافی آن حقیقت را جستجو می کند، با ردیابی چراها و چگونه ها روشنگری می کند، پاسخ می طلبد و این گونه زمین ساز دادرسی حقوقی و پالایش اجتماعی می شود. پس رهایی بخش است. با چنین برداشتی، دادخواهی تلاشی است برای ساختن زندگی عادلانه، پس رو به آینده دارد.
داریوش فروهر و پروانه اسکندری اول آذر سال 1377 در خانه خود به دست عوامل بخت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدند. قتل آنها بخشی از پروژه قتل دگراندیشان و مخالفان سیاسی حکومت بود که به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای شهرت یافت. حسین موسویان از اعضای قدیمی جبهه ملی ایران درباره اهمیت برگزاری چنین یادمان‌هایی می‌گوید:
دستگاه امنیتی کشور خودش وارد این اقدام شده بود که افراد مخالف رو شروع کرده بود به تک تک کشتن به شکلهای مختلف، که خب لیست این کسانی که در این ماجرای قتل‌های زنجیری به قتل رسیدن خیلی بلند بالاست و شامل همین دو شخصیت جبهه ملی به تنهایی نمیشه. این یادآوری این هست که این پرونده این قتل‌های زنجیری از نظر افکار عمومی ملت ایران بسته نشده. روزی دادگاه ملی باید به این جنایت‌هایی که در اون سال انجام شده رسیدگی بکنه.
داریوش فروهرد، بنیانگذار و دبیر کل حزب ملت ایران، در آغاز انقلاب 57 از یاران و دوستداران روح الله خمینی در جریان انقلاب بود و به سمت وزارت کار و امور اجتماعی هم در دولت موقت مهدی بازرگان برگزیده شد. اما دیری نپایید که به منتقد و مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شد و در سالهای پایانی عمر به همراه همسرش پروانه فروهر از چهره های مخالف حکومت محسوب می شدند. پس از قتل سیاسی آنها و در تمام این سالها پرستو فروهر که خود ساکن آلمان است هر سال به تهران می رود و مراسم بزرگداشت پدر و مادرش را در فضای امنیتی در خانه فروهرها برگزار می کند.
بنیامین صدر از مراسم سال روز کشته شدن داریوش فروهر و پروانه اسکندری می گفت 26 سال روز کشته شدن این دو رهبر حزب ملت ایرانه که با همخوانی سرود ایران، سروده ماندگار و جاودانه حسین گل گلاب به پایان رسید. اما بگذاریم از این مراسم که در خیابان هدایت تهران هم برگزار شد، محله‌ای که من در اونجا زندگی کردم و شکل گرفتم و خاطرات بسیار خوبی از اون منطقه دارم، بریم به انجمن سکته مغزی ایران سری بزنیم. این انجمن اعلام کرده سن بروز سکته مغزی در کشور 10 سال کمتر از میانگین جهانی رسیده و اوج اون در سنین 65 تا 70 سالگی رخ میده. در همین حال دانشمندان هم گفتند اگرچه عوامل متعددی میتوانند منجر به سکته مغزی بشه، اما برخی عوامل از سایرین خطرناکتر هستند. خبر خوب اما اینه که این عوامل خطرناک تا حد خوبی قابل پیشگیری‌اند. پس اردشیر طیبی رو تنها نگذارید و گزارشش رو گوش بدید.
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که اگرچه عوامل خطرزای متعددی می‌توانند منجر به سکته مغزی شوند، اما شدت خطر ناشی از برخی از این عوامل ممکن است با سکته‌های شدید ارتباط قوی‌تری داشته باشد. محققان در این مطالعه که نتایج آن در مجله علمی نورولوژی منتشر شده است، داده‌های بیش از 13,000 بیمار مبتلا به سکته مغزی را بررسی کرده‌اند و موارد را بر اساس شدت آن تقسیم بندی کردند. دکتر کاتریانا ردین، نویسنده ارشد این مطالعه و سرپرست پزشکی سالمندان در بیمارستان دانشگاه گالوبای ایرلند، در این باره میگوید این مطالعه با بررسی ارتباط بین عوامل خطر قابل پیشگیری با سکته شدید به این نتیجه رسیده است که 3 عامل خطر شامل فشار خون بالا، سیگار کشیدن و ضربان قلب نامنظم با خطر بالاتر سکته مغزی شدید مرتبط بودند. علاوه بر این پژوهش‌های پیشین نیز ارتباط بین چاقی، فشار خون بالا و کلسترول بالا با سکته مغزی را نشان دادند که با یافته‌های این مطالعه جدید همخوانی دارد. سکته مغزی زمانی رخ می‌دهد که سیستم عصبی مرکزی بدن به دلیل عارضه‌ای عروقی آسیب ببیند و به بیان دیگر خون رسانی به قسمتی از مغز دچار اختلال شده و متوقف شود. دکتر احسان شریفی پور، دبیر انجمن سکته مغزی ایران، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است که بروز سکته مغزی در ایران در حدود 150 مورد در هر 100,000 نفر در سال است که این میزان حدود 1.5 برابر متوسط جهانی است. او همچنین اعلام کرد که نتایج 2 مطالعه بزرگ بروز سکته مغزی در ایران نشان می‌دهد که سن سکته مغزی در کشور حدود 10 سال از متوسط جهانی کمتر است. دکتر ردین تأکید می‌کند که فشار خون بالا خطری است که بیشتر مردم آن را دست کم می‌گیرند و این یک عامل خطرزای مهم برای سکته مغزی است. سیگار کشیدن نیز با شدت بیماری‌های قلبی عروقی مرتبط است و فقط دود تنباکو نیست که خطرناک است، بلکه دود ماریجوانا یا حتی آلودگی هوا نیز می‌تواند به طور قابل توجهی خطرات بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش دهد. دکتر اندرو فریمن، مدیر پیشگیری و سلامت قلبی عروقی در بیمارستان دانشگاه کلرادو در ایالات متحده، میگوید تغییر در سبک زندگی میتواند در کاهش خطر سکته مغزی مؤثر باشد. دکتر فریمن کاهش نمک در رژیم غذایی و پرهیز از غذاهای پرکلسترول و مصرف مداوم میوه‌ها و سبزیجات را توصیه می‌کند. همچنین فعالیت بدنی نیز می‌تواند فشار خون را پایین آورده و به حفظ وزن سالم کمک کند. داشتن خواب کافی و حفظ ارتباطات اجتماعی سالم نیز می‌تواند با کاهش استرس به بهبود سلامت کلی بدن بیانجامد.
اردشیر طیبی بود که برای ما میگفت که چجوری بتونیم عوامل خطرناکی رو که میتونن منجر به سکته مغزی بشن کنترل کنیم. رسیدیم به ساعت 10:30 شب جمعه و همچنان من محمد زرقامی در کنار شما هستم. اجازه بدید که یک مروری بکنیم بر تازه ترین خبرها پیش از اینکه ادامه بدیم با مطالب شنیدنی دیگه. مشاور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از امکان توافق جدید هسته‌ای خبر داد. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام ظرفیت غنی‌سازی را افزایش می‌دهد. نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه در ایران به بیش از 29% رسید. لیلا حسین‌زاده فعال دانشجویی از صدور حکم غیابی برای خودش خبر داد. یک نگهبان سفارت آمریکا در نروژ به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران و روسیه بازداشت شد. نسیم سلطان بیگی روزنامه‌نگار ایرانی برنده جایزه آزادی بیان سازمان شاخص سانسور شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پم پاندی را به عنوان گزینه جدید خود برای وزارت دادگستری و دادستان کل آمریکا معرفی کرد. در حمله مسلحانه به کاروان خودروهای شیعیان در پاکستان حداقل 38 تن کشته شدند. دست کم 10 نفر در حمله به زیارتگاه صوفیان در افغانستان کشته شدند. هشدار امنیتی برای دومین فرودگاه پر رفت و آمد بریتانیا، فرودگاه گتویک، لغو شد. وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران از مهاجرت 25% استادان دانشگاه ها در سالهای اخیر خبر داد. در خبری دیگر، جامعه جهانی بهائیان صدور قطعنامه سازمان ملل متحد علیه ایران را نشانگر سرکوب سازمان یافته حقوق این اقلیت در ایران عنوان کرد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین از حمله به اوکراین با یک موشک جدید خبر داد. آمریکا اعلام کرد میلیاردها دلار از وام‌های اوکراین را می‌بخشد. و واکنش‌های بین‌المللی به صدور حکم بازداشت نخست وزیر اسرائیل همچنان ادامه دارد. شما با ما همراه هستید در جمعه شبی که یک برنامه خبری رو دارید دنبال می‌کنید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
خب آخرین خبری که با آگاهیتون رسوندم سرخطش رو خبری بود در ارتباط با واکنش‌های بین‌المللی به صدور حکم بازداشت نخست وزیر اسرائیل و ادامه این واکنش‌ها. خب در همین ارتباط گزارشی رو ایلیا جزائری همکار ما در منطقه خلیج فارس ارسال کرده که با هم بشنویم.
اسرائیل اتهام‌های مندرج در حکم جلب صادر از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی و یوآف گالانت وزیر دفاع سابق این کشور را رد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت: The anti-Semitic decision of the
International Court in The Hague. من نخست وزیر اسرائیل که از راه دموکراتیک انتخاب شده ام و یوآف گالانت وزیر دفاع سابق را به شکلی ظالمانه به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان متهم می کنند، در حالی که ما نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از آسیب دیدن غیر نظامیان انجام می دهیم. واقعیت ساده است. هیچ جنگی عادلانه تر از جنگ اسرائیل در غزه نیست، آن هم پس از آن که حماس بی دلیل به ما حمله کرد و دست به بدترین کشتار یهودیان پس از هولوکاست زد.
کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی پنجشنبه 1 آذر برای بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت و همچنین ابراهیم المصری معروف به محمد الضعیف فرمانده گردانهای یزیدین قسام شاخه نظامی گروه افراطی حماس که اسرائیل میگوید او را کشته حکم جلب صادر کرد. اتهام‌های وارد شده علیه این افراد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیوان کیفری را هدف حمله شدید لفظی قرار داد.
حکم جلب من، نخست وزیر اسرائیل منتخب از راه دموکراتیک و وزیر دفاع سابق را دادستانی سرکش که سعی می کند خود را از اتهامهای آزار جنسی نجات دهد و قضات غیر مستقل که تحت تأثیر احساسات ضد یهودی و ضد تنها کشور یهودی هستند صادر کردند.
حکم جلب صادر شده در ارتباط با جنگ غزه است، جنگی که کلیدش را حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر سال گذشته گروه حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی زد. در آن رویداد حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. پس از آن اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی حماس عملیات نظامی در نوار غزه را آغاز کرد، جنگی که تاکنون بیش از 40,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته، اکثر نوار غزه منهدم شده و اکثر ساکنان آن هم آواره شده اند. پس از صدور حکم دیوان بین‌المللی کیفری، کاسپار بلتکامپ وزیر خارجه هلند، کشوری که میزبان دیوان است، گفت چنانچه آقای نتانیاهو به این کشور سفر کند دستگیر خواهد شد. سخنانی که باعث شد اسرائیل سفر آقای بلتکامپ به تل آویو را که قرار بود دوشنبه صورت گیرد لغو کند. ایالات متحده آمریکا به حکم جلب مقام‌های اسرائیلی اعتراض کرد. کارن جان پیر سخنگوی کاخ سفید گفت
ما حکم دادگاه برای جلب مسئولان بلندپایه اسرائیلی را رد می‌کنیم و از عجله دادستان در تلاش برای به دست آوردن فرمان جلب و روند اشتباهی که منجر به صدور این شده عمیقاً احساس نگرانی می‌کنیم. ایالات متحده به روشنی میگه که دیوان کیفری بین المللی صلاحیت قضایی در این ماجرا رو نداره. این رو پیشتر هم از ما البته شنیده بودید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز حکم دیوان بین المللی کیفری را حیرت آور و تکان دهنده خواند. شورای امنیت ملی آمریکا صدور حکم جلب مقام‌های اسرائیلی را شتاب زده و اشتباه توصیف کرد. مایک والتز مشاور امنیت ملی در دولت آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز هشدار داد منتظر پاسخ محکم به سوگیری یهود ستیزانه دیوان کیفری و سازمان ملل در ژانویه زمان آغاز به کار دولت آقای ترامپ باشید. خاویر مایلی رئیس جمهور آرژانتین با انتقاد شهید از این حکم در شبکه ایکس نوشت این تصمیم حق مشروع اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حملات مداوم سازمان‌های تروریستی مانده حماس و حزب الله را نادیده می‌گیرد. نخست وزیر چک هم حکم صادر شده را تأسف‌بار خواند. اما جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفت کشورش از تمام احکام صادر شده توسط دادگاه‌های بین‌المللی تبعیت خواهد کرد. سخنگوی کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت که لندن به استقلال دیوان کیفری احترام می‌گذارد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت
این احکام برای همه کشورهای عضو معاهده روم که شامل همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا می شود الزام آور است.
ایتالیا، اسپانیا، نروژ، بلژیک و ایرلند نیز با تقدیر از صدور این حکم بر همکاری با دیوان و احترام به حکم آن با عنوان یک نهاد مستقل قضایی تأکید کردند. دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرد که حکم دیوان کیفری بین‌المللی این تصور را شکست که دست قانون به افراد خاص نمی‌رسد. تشکیلات خودگردان فلسطینی از این حکم استقبال کرد و خواستار اجرای حکم جلب این افراد از سوی کشورهای عضو این دیوان شد. گروه حماس با وجود اینکه حکم جلب شامل یکی از فرماندهانش می‌شود، از آن استقبال کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما بر ادامه اقدامات دولتش تأکید کرد.
ما هرچه در توان داریم برای دفاع از شهروندان و کشورمان در برابر محور تروریستی ایران و گروه‌های تروریستی نیابتیش از جمله حماس، حزب الله، حوثی‌ها و دیگر دشمنانمان و دشمنان شما انجام خواهیم داد.
جنگی که تا کنون دورنمایی برای پایان آن دیده نمی شود و هنوز مشخص نیست حکم دیوان کیفری چه تأثیری بر روند آن خواهد داشت.
ایلیا جزائری گزارش می داد از واکنش های بین المللی به صدور حکم بازداشت نخست وزیر اسرائیل که برخی مثل جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از اون به شدت انتقاد کردند. خود آقای نتانیاهو دفترش بیانیه‌ای داده و گفته که این یک حکم یهود ستیزانه است. از طرف دیگه رؤسای جمهور آرژانتین و جمهوری چک، کشوری که رادیو فردا برنامه‌های خودش رو از اونجا پخش می‌کنه، این حکم رو رد کردند. اما در کنار اونها باید به جوزف بورل هم اشاره بکنیم، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که گفته این حکم رو برای همه کشورهای عضو دیدان و اتحادیه اروپا لازم الاجرا میدونه. و بپرزیم به اینکه ترکیه هم صدور این حکم رو گام بسیار مهمی توصیف کرده و در کنارش سازمان عفو بین الملل بوده که این سازمان هم از این حکم و صدورش استقبال کرده و گفته که باید جامعه بین الملل هر چه در توان داره برای محاکمه این افراد به هر حال توان خودش رو خرج کنه و تلاش کنه که اینها محاکمه بشن. با ما همراه باشید برای اینکه بهتر بشنوید رادیو فردا رو، اگر که همچنان شما از موجهای ما استفاده می کنید برای شنیدن، یعنی امواج کوتاه، بهترین توصیه ها رو در ادامه در این آگهی که همکارانم پخش می کنن جستجو کنید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
موضوع شبکه‌های اجتماعی و اینکه به هر حال کودکان آیا باید به همه سکوهایی که این شبکه‌ها در اختیار قرار میدن دسترسی داشته باشن، یک موضوعیه که بسیاری از کشورهای جهان در موردش صحبت می‌کنن. حالا جدای از اینکه در کشورهایی مثل کشور ما یعنی ایران، مسائل دیگری هم در میون هست که دسترسی به این سکوهای به هر حال شبکه‌های اجتماعی رو با مشکل مواجه می‌کنه و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی رو در نظر می‌گیرن. اما مسئله‌ای که در کشورهای مختلف جهان به سمتش رفتند بحث حفاظت از حریم خصوصیه و در کنارش جلوگیری از آسیب‌های مختلفی که می‌تونه به این گروه سنی وارد بشه. این اقدام‌ها بیانگر نگرانی‌های روبه رشدیه در سراسر جهان در مورد تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر جوانان و نیاز به محافظت‌های بهتر. با این حال بسیاری از نوجوانان محدودیت‌ها رو به عنوان تجاوز به آزادی‌های شخصی خودشون می‌بینن، چرا که شبکه‌های اجتماعی بخش مهمی از زندگی اجتماعی و ابراز هویت اونهاست. پروانه وحید منش همکارم در واشنگتن نگاهی داشته به قانون جدیدی که کشور استرالیا درباره سن دسترسی به شبکه‌های برخط در نظر گرفته، که برخط هم میشه همون آنلاین، و با هم بشنویمش.
حداقل سن برای استفاده از پلتفرم‌های آنلاین به دلیل قوانین حفاظت از داده‌ها مانند قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان 13 سال در نظر گرفته شده است. اما آیا این عدد به تنهایی می‌تواند همه جوانب این مسئله را پوشش دهد؟ تحقیقات نشان می‌دهد که رشد شناختی اعضای این گروه سنی با یکدیگر متفاوت است و تعیین یک سن واحد برای همه ممکن است به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی باشد. با این حال دولت استرالیا در اقدامی بازدارنده شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را که ممنوعیت پیشنهادی استفاده کودکان زیر 16 سال از خدماتشان را نقض کنند به جریمه‌های میلیون دلاری تهدید کرده است. میشل رولند وزیر ارتباطات استرالیا روز پنجشنبه اصلاحیه‌ای را به قانون ایمنی آنلاین در پارلمان این کشور ارائه کرد که دولت آن را به عنوان اصلاحات پیشرو جهانی در حوزه شبکه‌های اجتماعی توصیف کرده است. رولند در بیانیه اعلام کرد که دولت در حال معرفی قانونی پیشرو در جهان است تا سن 16 سال را به عنوان حداقل سن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی تعیین کند. به گفته او این اصلاحات برای محافظت از جوانان و اطلاع رسانی به والدین است که بدانند دولت از آنها حمایت می کند. این قانون شامل جریمه های مالی تا سقف 50 میلیون دلار استرالیا معادل 32 میلیون دلار آمریکا برای شرکت هایی است که در جلوگیری از ایجاد حساب توسط کاربران زیر سن قانونی اقدامات لازم را انجام نداده باشد. این ممنوعیت انتظار می رود که برای خدمات شبکه های اجتماعی از جمله تیک تاک، شبکه اجتماعی ایکس، اینستاگرام و اسنپ‌چت اعمال شود. به گفته وزیر ارتباطات استرالیا، این قانون مسئولیت را بر عهده پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی می‌گذارد، نه والدین یا کودکان، تا اطمینان حاصل شود که حفاظت‌های لازم وجود دارد. در نهایت، این اقدام برای حمایت از یک محیط آنلاین امن‌تر و به گفته او سالم‌تر برای جوانان استرالیایی است. این قانون در پی چندین مورد برجسته از خودکشی کودکان به دلیل زورگویی آنلاین و شکایات والدین درباره فشارهای وارد شده به فرزندانشان برای آنلاین بودن ارائه شده است. بسیاری از والدین و حامیان این ممنوعیت از این لایحه به عنوان اقدامی دیرهنگام برای مسئولیت پذیر کردن شرکت‌های فناوری به دلیل ابزارهایی که کودکان استرالیایی در فضای آنلاین استفاده می‌کنند استقبال کردند. با این حال منتقدان می‌گویند این ممنوعیت پیشنهادی ابزاری خشن است که دسترسی نوجوانان به شبکه‌های حمایتی را محدود می‌کند و خطرات بیشتری برای افرادی که این ممنوعیت را نقض می‌کنند ایجاد خواهد کرد. هر دو طرف درباره خطرات سپری کردن زمان بیش از حد کودکان در فضای آنلاین و نیاز به اقدام بیشتر شرکت‌های فناوری برای ایمنسازی محصولاتشان توافق دارند.
پروانه وحیدمنش گزارش می‌داد. شما چه فکر می‌کنید؟ شما فکر می‌کنید که باید دسترسی کودکان به سکوهای شبکه‌های اجتماعی و به طور کل شبکه‌های برخط یا آنلاین رو محدود کرد، یا باید به اونها اجازه داد که دسترسی داشته باشن، یا این دسترسی باید کنترل شده باشه؟ برای ما حتما نظرات خودتون رو بگید. 00420221122113 شماره پیامگیر ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو برای ما بفرستید به این نشانی. منتظر دریافت نظرات شما هستیم. به افغانستان، کشور همسایه ایران، هم یک سری بزنیم در این شبی که تقریبا از ساعت 10:47 رو پشت سر گذاشتیم. در افغانستان حکومت طالبان کتاب‌هایی رو که غیر اسلامی نامیده جمع‌آوری می‌کنه. همچنین آثاری که در اونها حکومت طالبان به نقد کشیده شده باشه توقیف میشن. مصطفی خلیجی جزئیات بیشتری رو میگه برای ما.
ضبط کتاب‌ها در گمرک، خارج کردن آثار از کتابخانه‌ها و تهیه فهرستی از عناوین کتاب‌های ممنوعه. اینها تلاش‌های حکومت طالبان در افغانستان برای مقابله با کتاب‌های به اصطلاح غیر اسلامی یا منتقد قدرت طالبان است. وزارت اطلاعات و فرهنگ از زمان حکومت دوباره طالبان در زمینه اعمال دقیق قوانین اسلامی کار می‌کند، در ماه گذشته اعلام کرد که 400 عنوان کتاب ممنوعه را فهرست کرده است. زلمی فروتن، عضو تیم ارزیابی کتاب در هرات، نیز درباره سانسور کتاب‌ها به خبرگزاری فرانسه گفت:
ما کل کتابایی که میایر بررسی میکنیم، کتابایی که در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی، عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما، و کتابهایی که تصویر داشته باشه، تصویرهای جاندار داخل از او باشه بر اساس پلیسی وزارت امر معروف و نهی از منکر، و کتابهایی که مسائل سیاسی در اونها باشه، ما که به صلاح توهین‌آمیز باشه به صحات صحابه، به صحات پیامبر، به صحات دین ما، اونا رو دیگه کلان ضبط میشه و دوباره برگشتانده نمیشه.
همچنین فیض احمد محمد، وارد کننده کتاب، ساکن هرات، در این زمینه میگوید:
حدوداً در هفته 5000 جلد 4000 جلد کتاب ما وارد میکنه، از کشور ایران به افغانستان وارد میشه. از طرف ارگان‌های امر به معروف، استخبارات و جوغاف میایم چک میکنم، بررسی میکنم، بعد از نشر میکنیم. کتابای میگن که درباره توهینات به دین، به فرهنگ افغانستان، به نظام افغانستان که توهین کنه، اینا ممنوعه، میگم نیارین. بعضی از کتابایی که تصاویر مبتذل داشته باشه، اونا رو میگم ممنوعه نیارین.
اما آیا سانسور کتاب در افغانستان امر تازه است؟ احمد سرور، سفیر پیشین افغانستان به رادیو فردا میگوید که سانسور کتاب همواره در افغانستان وجود داشته است.
سانسور کتاب و سانسور فیلم همیشه در افغانستان بوده و اتفاقاً که ما خودم در وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان وقت در زمان آلاسرت محمد زرشاه در شعبه نشرات خارجی کار میکردم و وظیفه شعبه نشرات خارجی سانسور یا تفتیش کتابهایی بود که از خارج وارد میشد، مثل مجله زن روز یا بانوان، سپید و سیاه، کتابهای ایرانی، داستانها، همه چیزی که میامد، یا مجلات فرانسوی بود، پاری مارچ و غیره. مجلاتی که میامد ما میدیدیم که بسیار عکسای برهنه نباشه و مثلا فیلم حضرت یوسف که آمد و این فیلم سر صدای بسیار زیاد بلند کرد و ما مجبور شدیم که بگوییم که ایره متوقف بسازن. و من یادم است که سفارت امریکا فیلم بهار پراگ را آورده بود که ما با یکی از همکارای خودم شخصا رفتم و سانسور کردیم.
در زمان حکومت قبلی طالبان از سال 1996 تا 2001 سانسور کتاب نیز وجود داشت و کابل که از جنگ‌های مکرر ویران شده بود، ناشران و کتاب فروشان بسیار کمتری داشت. آقای سرور نیز میگوید که سانسور در دوران طالبان شدیدتر شده است.
سانسور که در زمان طالب ها هست ای قبلا در افغانستان چی که در یک قرن اخیر در هیچ کشور سابقه نداشته، برازی که اینا میخواین که عمودید خاص خودشان را در افغانستان پیاده بکنن و اینا مثلا کتابایی که در ارتباط با مذاهب تشیع هست، مذهب تشیع هست، اینا را معنا میکنه. اینا با کتابخانه ها مراجعه کردن، از کتاب است کتابخانه ها کتابا را بیرون کشیدن. مسافرینی که کتاب میارن در داخل افغانستان اینا چک میکنن، کتابای سیاسی را که بر ضد از اینا هست اینا را جمع میکنن. خب اینا در مجموع افراد بسیار با نظرات تند هستن که میخوان که نظرات خاص خود را و شریعت اسلامی را به حساب خودشان، با دید خودشان و با ترجمه که خود از اینا از شریعت داره او را پیاده بکنند.
پیش از آن که طالبان بار دیگر در افغانستان به قدرت برسند، برخی از آثار ممنوعه در ایران به افغانستان رفتند و در آنجا منتشر شدند. حالا به نظر می رسد که شرایط سخت‌تر کتاب در افغانستان چون این امکانی را نیز برای ایرانیان از بین برده است.
مصطفی خلجی برای ما از افغانستان میگفت شرایطی که پیش اومده بعد از استقرار این حکومت، اینکه کتابهایی رو غیر اسلامی اعلام میکنند، اینکه آثاری که در اونها حکومت طالبان به نقد کشیده شده باشه امکان انتشار پیدا نمیکنه، به هر حال این شرایطی که در این کشور میشه مشاهده کرد. اما اجازه بدید که در لحظات پایانی برنامه خبری و تحلیلی 22 بریم و یک موسیقی رو با هم دنبال کنیم با یک خواننده‌ای که میدونم اون خواننده برای شما خیلی شناخته شده است. میخوایم بریم سراغ کاوه یغمایی و ترانه ضد جنگی رو که کاوه خونده در شرایطی که میدونیم ما با بحران خاورمیانه روبرو هستیم، با بحرانی که به هر حال در غزه شروع شد، در لبنان قابل مشاهده است و به نوعی جمهوری اسلامی ایران یا ایران هم پاش به میدان این مناقشه کشیده شده. از جنگ و مزارات جنگ بشنویم در گفتگویی که با کاوه یغمایی داشتم، با ترانه‌ای که او به تازگی تقریبا میشه گفت در آستانه آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس این رو اجرا کرده.
محمد جان اولا مرسی که فرصت گذاشتین در این مورد ما بتونیم صحبت بکنیم. بله، تمام دنیا درگیر جنگ بودن، بعد از این هم خواهند بود. این مسئله که برای ما کسانی که تو این منطقه هستیم فکر میکنم بیشتر قابل لمس هست. من از زمانی که کودک بودم، قبل از انقلاب، یعنی انقلاب نشده بود، توی اخبار میشنیدم که فلسطینی اتفاق افتاد، اسرائیلی اتفاق افتاد و همیشه به عنوان یک کودک از خودم سوال میکردم که این جنگ کی تموم میشه. میدونید که دارم میگم، من بیشتر از 40 سال پیش دارم عرض میکنم خدمته و خیلی دوست داشتم که، چون به هر حال من آهنگساز و تنظیم کننده و خواننده این کار هستم، خیلی دوست داشتم که میثم جان خودشونم بودن، چون به هر حال صحبت کردن در مورد این ترانه، من خیلی دوست داشتم که خود میثم هم باشه و بتونه توضیحاتش رو بده.
بهتره بگیم که میثم یوسفی خب ترانه سرای این کاره که بله میشنونده ما.
من یه بحران بزرگم و
واسه خامره میانه با کسی جنگی ندارم حتی جنگ عاشقانه.
اما تناقض‌های متفاوتی وجود داره تو شرایط فکری ما متاسفانه. خب همه اختلاف نظر دارن که کی داره درست میگه، نمیدونم کی داره غلط میگه. اون چه که من دارم احساس میکنم و دارم میبینم لطمه ایه که مردم در هر دو طرف دارن میخورن و این اتفاقی که داره در خاورمیانه میفته به ضرر همه ماست، همه مردمی که دارم راجبش صحبت میکنم. فرقی نمیکنه کدوم کشور، تفاوتی نداره برای من. اما این قطعه در مورد تناقض‌ها و اتفاقاتیه که داره بین ماها میفته، بین همه ما، چه توی ایران، چه توی عراق، چه توی اسرائیل، چه توی فلسطین. این اتفاقاتیه که تو این سالها من مشاهده کردم و پشت سر هم داریم میبینیم که به کدوم سمت داره میره. متاسفم که تو این شرایط یک سری از در واقع سازمان های قدرت دارن استفاده میکنن از این مسائل. خب مردم هم دارن لطمه میبینن. این اتفاق من امیدوارم هر چه زودتر تموم بشه.
جای لعنت روی دیوار شعرشم نو مینوشتم من تناقض بزرگی واسه این جهان زشتم.
یه فضای دو قطبی دیگه، یعنی اون سمتش ما میبینیم که مثلا کارهایی داره تولید میشه که تلاش داره به نوعی ادبیات جنگ رو تقویت کنه، حالا زیر عنوان مثلا مقاومت، و در این سو هم البته ترانه‌هایی داره خونده میشه که نظیر همین کار بحران که الان خودت ارائه دادی، یا مثلا چند وقت پیش یه کار دیگه ای بود که به اسم نه به جنگ که من باز گفتگوی رو داشتم با حاتف خواننده ای که این کار رو خونده بود. این کارها تا چه اندازه فکر میکنی میتونن در مجموع تأثیر خودشون رو در برابر اون جریانی که به هر حال پشتش یک جریان دولتی هم هست نشون بدن و تأثیر خودشون رو بذارن؟
ببین من به عنوان یک انسان و کسی که در ایران زندگی کردم، خودت هم اونجا زندگی کردی، ما 8 سال جنگ رو پشت سر گذاشتیم و نتیجهش من نمیدونم از نظر تو چه بوده، این جنگ چه نتیجه‌ای برام داشته.
خودت تو فکر میکنم که در کارهای دیگه هم بهش پرداختی، مثل نسل سوخته.
بله،
کاملا
بله،
بیانش
بله،
کردی بله، و میشد بله، اون تصویر رو دید. حتی من فکر میکنم مجموع اون سه تا ترانه رو وقتی من کنار هم میگذارم، یعنی نسل سوخته، مرد عنکبوتی و بحران، به یک زبان مشترکی تو این ترانه ها میرسم. حالا با توجه به اینکه این سه ترانه سروده ترانه سراهای متفاوتی، حالا روز به بمانی یا و آخری که میثم یوسفی گفته،
من تمام بحثم اینه که در واقع ما انسان‌های شریف خیلی زیادی رو از دست دادیم تو این طول این جنگ 8 ساله. اتفاقی که در ایران افتاد هنوز هم راجبش خیلی میشه صحبت کرد. همین اتفاق الان داره تو اوکراین میفته، همین اتفاق داره الان در اسرائیل میفته، در فلسطین. حالا به هر حال اتفاقاتی که داریم میبینیم دیگه. عقیده شخصی خود من اینه که از طریق جنگ نتیجه ای نخواهیم، جریان ادامه داره، همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم به جای کشت و کشتار امکان این هستش که انسانها با هم گفتگو کنن به یک نتیجه بهتری از کشت و کشتار برسن.
من پر از یه خواب خوبم، نه رویایی ندارم، من پناهنده عشقم که جهانم تو نگاته،
یعنی فکر میکنی که این بحران با توجه به خود ترانه میشه تعبیرش یک خواب خوب بشه؟
100%. من فکر میکنم مامان جان 40 خورده ای ساله که حداقل من دارم مشاهده میکنم به عنوان کودک تا امروز خودم، که این جنگ که تو زندگی من چیزی که درک میکردم داره اتفاق میفته و هیچ نتیجه ای هم گرفته نشده. من بحثم اینه که تا کی میخواد این وضعیت ادامه پیدا کنه. سوال من اینه چقدر مردم باید کشته بشن؟
در رسیدن به ساعت 11 کاوه یغمایی بود که گفتگویی با او داشتم درباره بحران، ترانه‌ای که برای بحران خاورمیانه خونده بود با کلامی از میثم یوسفی و در پایان هم ترجیبندی داشت از احمد شاملو، آه اگر آزادی سرودی میخواد. سپاسگزارم. من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید به همراه نادره که مسئولیت پخش رو به عهده داشت. شبتون خوش.